بحث جدیت در این کلاس رو من همیشه از شما خواستم و تأکید کردم که در ارتباط با این کلاس باید جدیتی روی پرورش خودتون داشته باشید، نه روی آموزش. زمانی که شما بخواید در یک کلاس روی آموزش جدیت داشته باشید، خب یه مسیر خاصی رو طی می‌کنید که مسیر آموزشی و خیلی هم عالیه. یعنی دارید آموزش می‌بینید، محتوا و متریال اون کلاس. اما محتوا و متریال این کلاس پرورشیه. یعنی باید احساس بکنید که هر جلسه نسبت به جلسه قبل فرق کردید، متفاوت شدید. نه اینی که معلومات جدید تری گرفتید، نه، باید در مکانیزم اندیشه شما تغییر به وجود بیاد. اینو من به صورت جدی میگم. خب خود من کلاس های در دوران دانشجویی، کلاس های آموزشی بسیار زیادی رفتم. فضایی که ما در اونجا دانشجو بودیم با فضای شما به شدت متفاوت بود و فرق میکرد. حالا من به تفاوتاش کار ندارم، اون بهتر بود، حالا بهتره، اینا رو من کار ندارم. اما من هیچ موقع خاطرات کلاس هایی که پرورشی رفتم و یادم نمیشه. یعنی کلاس هایی که قدم به قدم منو می ساخت، قدم به قدم مکانیزم اندیشه رو می ساخت. گرچه من قدر اون کلاس های آموزشی رو هم می دونم، اونا هم گام به گام به ما مطلب می داد و این مطالب به درد ما می خورد، هنوز هم آینده هم ما از اون مطالب استفاده خواهیم کرد. اما کلاس آموزشی کجا؟ کلاس پرورشی کجا؟ کلاسی که مطالب اونقدر متدیک بیان بشه، اونقدر پراتیک بیان بشه که فرد بتونه پله پله خودش رو بسازه. توجه میکنید؟ نه اینه که فقط و فقط من اینها رو به صورت آموزش بگیرم، نه، پله پله گام به گام خودم رو بسازم. گاهی بعضی از دوستان به لحاظ محبتی که دارم میگم اصلا هفته دو روز این کلاس باشه و دو روز ما این مباحث رو با هم دیگه پیگیری بکنیم. با اون دوستان من عرض میکنم اگر بخواید پرورشی کار بکنید، یعنی بخواید گام به گام با مطالب بیاید جلو، همون کاری که برای دانشکدتون میکنید، همون کاری که در حوزه فعالیت‌های هفته‌تون دارید رو در این راستا قرار بدید، گویا طول هفته شما دارید با این مطالب کار میکنید. توجه میکنید چی میگم؟ من این رو شاید دیگه به حالت تکرار برسه و شما خسته بشید، اما لازم میبینم تکرار بکنم. این متد رو در تمام فعالیت‌های تحصیلی دوران هفته‌تون، در تمام فعالیت‌های فکری و فرهنگی دوران هفته‌تون این متد رو به کار بگیرید. ببینید جواب میده واقعا. ببینید شما در طول هفته بالاخره با مباحثی در دانشکده، در خانواده، در فضای فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی برخورد می‌کنید. ببینید می‌تونید سریع اینا رو طبقه بندی بکنید. ببینید آدمایی که با شما برخورد می‌کنن رو سریع می‌تونید بفهمید این جزء دسته ای که خوشبختی رو نزدیک شدن به متافیزیک می‌دونه یا برون ریخت استعدادهای خودش میدونه، کشف استعدادهای خودش میدونه. یه بحث تلویزیونی رو گوش میدید، حالا چه از تلویزیون ایران چه از تلویزیونهای دیگه، یه کتاب رو مطالعه میکنید، ببینید میتونید همونجا تشخیص بدید این کتاب از چه پایگاهی داره بحث میکنه. مطالب کلاس رو واقعاً به صورت متدی در طول هفته با تمام جریاناتی که شما دارید طول هفتهتون رو سر میکنید میتونید مچ بکنید. شاید روزی که اساتید به ما میگفتن که این جمله رو من بگم براتون، این جمله خیلی جمله قشنگی بود برای ما، ببینم برای شما میتونه قشنگ باشه. یکی از اساتید به ما میگفتش که من برای درسم برای طول هفته نه تکلیف به شما میدم نه تمرین به شما میدم. هر اتفاقی که تو زندگیتون میفته تمرین درس منه. تو رو خدا نگاه کنید جمله چقدر قشنگه. ما زیر دست اینجور اساتید بزرگ شدیم، یعنی اینقدر اینا شعور بالایی داشتن. میگفت نه من تکلیف بهتون میدم برای درسم، نه تمرین. هر اتفاقی که تو خونتون میافته تمرین درس منه. کتاب دیگه مطالعه میکنه، دست و اصفر دیگه تشریف میبره، تمرین درس منه. ما شاید اون اولی لحظه نمیفهمیدیم چقدر این داره عمیق صحبت میکنه. بچه هر چی طول هفته اتفاق میافته تمرین این کلاستونه. ببینید میتونید به عنوان تمرین ازش استفاده. فلانی جز کسانی که به ماورا و طبیعه نظر داره و دلش میخواد از اون طریق خوشبخت بشه، فلانی نه با کشف استعدادهای درونیش. این بحثی که میشه این دینه. دین دیگه فرقی نمیکنه، اسلام باشه، مسیحیت باشه، بهائیت باشه، وهابیت باشه، یهودیت باشه، دین دینه. یک نگاه اون فرمی داره، درست و غلطش هم که به ما ربطی نداره. منو ببینید میتونید تیز این مطالب رو بفهمید. این فلسفه است. این آقا ولو من دانشجوی به عنوان نشان دارم میدم، من دانشجوی فلسفه نبودم، ولی این فلسفه است. یه از پایگاه فلسفه، فلسفه ریشش تفکره. این علمه، ریشش تجربه است. این عرفانه، ریشش احساسه. این از این بخش تاریخ تمدن داره صحبت میکنه. خدا میدونه اگر به این تمدنی که من میدم عمل بکنید، ببخشید من این حرفو میذارم چون دوستتون دارم این حرفو میذارم، این سلولای مغزتون روغن کاری میشه. توجهی داره چی میگم؟ خون میدنه زیر اینا، اکسیژن میرسه بهش. دو روز دیگه بعد فایدهشو میبینید. دوستان یادداشت میکنید بکنید، دستتون درد نکنه. جزوه کلاس من دهیه میکنید باز هم دستتون درد نکنه، ولی جزوه و یادداشت و اینا برای کلاس من کاری رو انجام نمیده. تمام اون چه که طول هفته براتون اتفاق میفته تمرین کلاس من. من تمرین خاصی نمیدم بهتون، ازتون تکلیف هم نمیخوام. نمیگم برای هفته دیگه چهار صفحه بنویسید برای من بیاره. تو خونتون بحث پیش میاد، کتابای قدیمیتون رو برمیدارید نگاه میکنه، عزیزی با ما یه صحبتی کرد، حالا ببینیم این کتابا هر کدوم از چه پایگاهی نوشته شده، با چه دیدگاه. مردم جامعه ما الان با چه پایگاهی دارن؟ اینا رو تمرین کنید. با این تمرین ها هی ارتقای شخصیت پیدا میکنید. دو روز دیگه اصلا نگاهاتون اینجوری میشه. توجه میکنید چی میگم؟ شما خیال نکنید مثلا ما که به قضایا اینجوری نگاه میکنیم، یعنی خودمون رو زوم میکنیم عمدن، مثلا میگیم نگاه های دیگه برن از کنار این نگاه بیاد. نه، ما اصلا این تیپی نگاه میکنیم. من تو خیابون که میرم یا فلسفه میبینم، یا علم میبینم، یا تاریخ تمدن رو میبینم، یا تاریخ طبیعی رو میبینم. گاهی نزدیکان من میگن تو از این همه جهل مردم رنج نمیبری؟ این همه مردم به کارهای چی دوچارن و از و تو اینجور فکر میکنی، اینجور میاندیشی؟ اینا میگن اولا من اینجور نمیاندیشم، ثانیا چون ریشه مردم رو میشناسم رنج نمیبرم دیگه. توجه میکنی؟ شما اکثریت جامعه رو اصلا نباید تو لبل اندیشهیتون بیارید، چون در تمام فرهنگ ها اکثریت جامعه به خور و خواب و سطح تدیده ها و اینا مشغوله. خب این دیگه آدم رنج نمیده دیگه. توجه سازندگان تمدن همیشه در اقلیت هم. نگاه کنید این حرف هایی که من زدم اگه تمرین بکنید، بعد با مردم در نمی افتید، بحث نمی کنید، در جبه پرس نمی خورید. بابا اکثریت اونجوری هم. یه ادیسون یه شعله درست کرد، هزاران شعله امروز تولید شده، ولی یه نفر یه شعله درست کرد. اینو همیشه دیگه آدم رنج نمیذاره. بعد نگاه کنید فعالیت های معمولتون، تفریح میکنید، دارید تمرین این درس رو انجام میدید. خدا میدونه شهر بازی برید دیگه، این موجای آبی برید، چه میدونم تفریحاتی که دارید، من نمیدونم. اگه این دیدو پیدا کنید تو موجای آبی دارید فکر میکنید، نکه ببین اونجا کتاب بزنید. اصلا شیرجه میزنه آدم فکر میکنه، یعنی شیرجه متریالی برای اندیشه. تمرین ورزش مورد علاقتون برای اندیشه است. من حالا میفهمم اون استاد بزرگوار من چی میگفت.
میگفت من اصلا تکلیف نمیدم، تمرین هم نمیخوام. هر اتفاقی تو خونت رو میفته این تمرین درس منه، سلولای مغزتون رو با درس من پرورش بدید. خب اینو چون دوستتون دارم میگم و گفتم. حالا میبین یه نگاه کوچولو به بحث گذشتمون میکنید، یه نگاه مختصر، بعد اون رو نما میگیریم برای ورود به بحث امروزمون که بسیار بحث دلیلی حساس و خوبیست، ولی خب با زبان راحت و با زبان معمولی میخوام خدمتتون بیان بکنم. دوستان، ما در بحث گذشته گفتیم جهانی که ما زندگی میکنیم جهان نمادها، نمایه ها، هر چی که پیرامون ما هست اینا نمایه یک عمق بیشتره. معمول انسان ها در جهان نمادها موندن، میدونن هم تلاش هم میکنن، رحمت هم میکشن، چیزهای خیلی خوب هم به دست میارن، اما در جهان نمادهاست، یعنی جهان سطح پدیده ها. هر پدیده ای که تو زندگی برای من و شما مطرح باشه، ما در این کلاس یاد گرفتیم که یک عمقی هم داره. این کلاس کلاسیه که ما میخوایم یاد بگیریم از سطح پدیده بریم به عمق پدیده. پیرامون ما نماده. خب حالا ما وقتی که میخوایم از مرز سطح پدیده ها بریم تو پدیده، ما که نمیخوایم بالا بریم، متافیزیکی که نمیخوایم بیان بشیم، میخوایم بریم سراغ رمز پدیده ها، رمز وجودی پدیده ها. وقتی که ما میخوایم بریم باید عاشق باشیم. عاشق نباشیم خسته میشیم، چون ممکنه کسی ما رو تشویق نکنه، حتی ممکنه تنبیه هم بکنه. توجه میکنید چی میگم؟ اینه که بدمون بیاد ناراحت بشیم، اینم دلیل اینه که عاشق نیست. بابام اینجوری گفت دیگه، ما که ول کردیم. توجه میکنید چی میگم؟ معلم هم حرف منو نفهمید، من ول کردم، رها کردم، تو عاشق نیستی. ولی اگه آدم عاشق باشه خب بالاخره ناملایمت هست. شما وقتی که میخواید سطح پدیده رو بگذرونید برید، هر چی شما برید به اون، اونایی که در سطح زندگی میکنن هر چی شما رو نمیفهمن. دوستان یک نصیحت دوستانه بکنم، همیشه دو جور دیالوگ داشته باشید. یه جور دیالوگ برای ارتباط با کسانی که در سطح پدیده هان، بالاخره ما باید با اینا ارتباط داشته باشیم دیگه. توجه میکنید چی میگم؟ پدرمون هست، مادرمون هست، سوپر سر محله هست، او دوستمون هست، ما باید با مردم عادی دیالوگ داشته باشیم. شما اگر بخواید زبان عمق پدیده ها رو یواش یواش یاد بگیرید و با او زبان با مردم صحبت کنید، اصلا معلوم نمیشه شما چی میگید. توجه میکنید؟ یه زبان، اون زبان، زبان حد اقلی ماست، یعنی ما خیلی کم با اون زبان صحبت میکنیم، در حدی که بتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم، مسائل روزمرهمون رو حل. یه زبان، زبان خودمونه، که زبانیه که تو عمق ما یاد گرفتیم، عمیق ببینیم، عمیق بیان میشیم، عمیق با دیگران صحبت بکنیم، اون تا دیگرانی که اونا هم تو عمق باشن بتونیم حرف هم دیگر رو بفهمیم و بتونیم هضم بکنیم. دوستان اینا همش عشق میخواد. عاشق نباشیم نمیتونیم، خسته میشیم. ای بابا، هیچ که حرف ما رو نمیفهمه، هیچ که نمیفهمه ما چی میگیم. خب اگه عاشق باشید مشکلی نداره، ولی عاشق نباشی خسته میشید. ای بابا، هیچ که نمیفهمه، پس بریم مثل همه بشیم. که واقعا اگر بخوام مثل همه بشیم که کاری نداره، که یه خورده از سطح پدیده به عمق رفتن مشکله، ولی مثل همه که کار سختی نیست. خب دوستان، این جهانی که ما یواش یواش میخوایم یاد بگیریم، امروز هم گام های اولش رو، یعنی یه خورده میکشونیم اتون از سبز عمق، این جهانی که تو عمقه یه خصوصیت بسیار بسیار خاص میداره که ما قبلا گفتیم، جهانی است که شما در اونجا واقعا احساس شکوفا شدن میکنید، احساس آزادی کامل میکنید، احساس معنادار شدن میکنید، معنای خودتون رو پیدا میکنید. خب حالا ما امروز میخوایم یه خورده بریم به این جهان. جلسه گذشته من عرض کردم که جدای از عشق، ورود به عمق پدیده ها ظرفیت بالا هم میخوام. امروز من میخوام این ظرفیت بالا رو توضیح بدم. ظرفیت بالا یعنی چی؟ دوستان نگاه کنید، خیلی داریم با زبان صمیمی غیر تخصصی آنچنانی داریم میگیم ما میخوایم از سطح پدیده ها بیایم به عمق پدیده ها. در عمق احساس شکوفایی میکنیم، احساس آزادی میکنیم، چون با یه فضای بسیار بزرگی روبرو میشیم، به خلاف مزاحمت هایی که مردم برای ما تو سطح پدیده ها اتفاق میندازن. شما وقتی برید تو عمق مزاحمت ها نیست، میتونید با آزادی کامل کار بکنید، قشنگ کار بکنید، واقعا شخصیت خودتون رو پیدا کنید، استعدادتون رو شکوفا کنید. منتها یه خود ظرفیت میخواد. ظرفیت میخواد یعنی چی؟ بحث امروز من اینا نمایه بود از مباحث گذشته. بحث امروز من راجع به این ظرفیت هست. ظرفیت زیاد میخواد برای عمق پدیده ها رفتن یعنی چی؟ یعنی باید ما چی داشته باشیم؟ ما به چی میگیم ظرفیت؟ ما اگر بخوایم تو هر جهانی باشیم، باید بتونیم خودمون رو تو اون جهان معنا بکنیم. دوستان، کسانی در سطح پدیده ها موفقن، ما کار نداریم سطح پدیده ها خوبه بده، مال کلاس ما هست نیست، کار نداریم. کسانی در سطح پدیده ها موفقن که تونسته باشن خودشون رو تو سطح پدیده ها معنا کرده باشن. آدم های موفق الان میبینید یه سوپر خیلی موفقه، یه بنگا معاملات خیلی آدم موفقیه، یه خیاط خیلی آدمه، یه آدم مثلا معلم باید ولو سطحی میاندیشه تو سطح پدیده، ولی بسیار نسبت به همقطاران خودش موفقه. این موفقیت رهاورده اینه که او تونسته تو این معنا، تو این دنیا خودش رو معنا بکنه، تو همین سطح تونسته خودش رو معنا بکنه. من وقتی که میگم دوستان بیاید بریم به عمق، در عمق ما ظرفیت بالا نیاز داریم، یکی از اصلی ترین سازه های ظرفیت بالا اینه که شما بتونید تو عمق خودتون رو معنا بکنید. اگر ما بتونیم وقتی که عمیق میاندیشیم خودمون رو معنا بکنیم، واقعا آدم اندیشمندی خواهیم بود و الا ادای آدم اندیشمند رو در میاری. ندیدید بعضی ها خیلی مطلب حفظن، وقتی که بایشون صحبت میکنه آقا اوف میلید به بیرون همیجون، آدم میگه اینا چقدر دانشمندن، ولی وقتی که عمل فرض رو نگاه میکنی میبینی یه تضاد دیده این اون و دانشگاهاش وجود داره. اوی اصلا اونایی که ما ازشون میشنویم مال ایشون نیست، چون اصلا عمل کردش یه چیز دیگه. توجه میکنید چه میگم؟ آدم خوبه تو فضایی که ادعا میکنه هست بتونه خودش رو معنا بکنه. اگه من تو فضایی که ادعا میکنم هستم خودم رو معنا بکنم، شما کمتر تو وجود من تضاد میبینید، کمتر تمش میبینید. هی هر روز میبینید او این عظیمی خوب حرف میزنه اما عملش اصلا به درد نمیخوره. توجه میکنه چون هی هر روز برای تو سوال پیش نمیاد. این که اینقدر از علم حرف میزنه، خب چرا تو دنیای عملش اینقدر میلنگه؟ از عرفان حرف میزنه، چرا تو دنیای عمل میلنگه؟ از فلسفه حرف میزنه؟ به خاطر اینی که فلسفه دونستن با خودمون رو تو دنیای فلسفی معنا کردن فرق میکنه. علم دونستن با خودمون رو تو دنیای علم معنا کردن فرق میکنه. بعضی ها ندیدید خطیبن، حالا یا کشیشن یا نمیدونم برهمن هستن یا آخوندن ملا، مردم رو نصیحت میکنن به مسائل اخلاقی، به مسائل دینی و و آدم میگید که اینا باید چقدر زندگی های وارسته‌ای داشته باشن. وقتی که میری جلو میبینی نه اینجور نیست. چرا؟ چون دین و اخلاق دونستن با اینی که انسان خودش رو تو دین و اخلاق معنا بکنه فرق میکنه. من ممکنه خیلی حرفای خوب خوب بلد باشم، آیا تو حرفای خوب خوب خودم رو معنا کردم؟ یعنی معنای وجودی من هم اونه؟ ها، ما میخواییم از سطح پدیده ها بریم به عمق. فقط میخواییم بریم یه دوربین بگیریم ببینیم تو عمق چه خبره؟ نه، میخواییم خودمون رو عمیق معنا بکنیم. توجه میکنید چی میگم؟ ما باید بتونیم ظرفیت معنا کردن خودمون رو داشته باشیم. مردم ما کار نداریم تو دنیای معمولی خودشون رو معنا کردن یا معنا نکردن، من نمیدونم، اما ما میخواییم تو دنیای عمیق خودمون رو معنا بکنیم. خب برای اینی که ما معنا بکنیم خودمونو، اول باید عمق جهان رو احساس بکنم. یکی از کارهایی که من روزهای پنجشنبه میکنم، شما هم اکثرا پنجشنبه ها اومدید، واقعا میخوام بگم جهان یه پدیده عمیقی و اکثر دوستان میشنون اما ایمان پیدا نمیکنن. ببینید یه وقت هست ما میگیم جهان عمیقه ولی ایمان نداریم که عمیقه. میگیم بله، خب از اینجا تا افق کیهانی 15 میلیارد سال نوریه. اصلا نمیفهمیم یعنی 15 میلیارد سال نوری یعنی چی و ایمان نمیاریم. اگر واقعا ایمان بیاریم، بعد وقتی که خودمونو بخواییم عمیق معنا بکنیم، حداقل با این ایمانمون یه تناسبی برقرار میکنیم. توجه میکنیم چی میگم؟ دیگه منی که ادعا دارم تا حدودی کیهانی میاندیشم، رفتارامون باید اونجوری باشه، نگاهامون باید اونجوری باشه، توقعاتمون باید اونجوری باشه. شما ببینید همه چی من دو دستی به زمین چسبیدم اما از معنویات صحبت میکنم، میگید یعنی چی؟ خود تمام جوش و هم مقمم مادیته اما از معنویات صحبت میکنم، میگید این تضاد به دوگانگیه. نه که ماده خوب باشه معنا خوب باشه، ما به این کار نداریم. این دوگانگی بده، این دو جور بودن بده. توجه میکنید؟ خب ما باید به عمق جهان ایمان بیاریم. ایمان به عمق جهان ظرفیت بالا میخواد. بچه ها عمق جهان میشه با سانتی‌متر رو با یه شاخصه مشخص کرد که چقدره. تا جایی که شما بخواید عمیق نگاه بکنه جهان عمیقه. شما وقتی که ایمان بیارید، احساس داشته باشید نسبت به عمق جهان، در یه پله‌ای میرید به عمق، بعد میرید عمیق‌تر، میرید عمیق‌تر، میرید عمیق‌تر، این همین جور براتون ادامه خواهد داشت. خب ما جدا از اینی که به عمق جهان ایمان میاریم، تلاش میکنیم این ایمان و این عمق رو هر دو رو بشناسیم. این خیلی نکته اساسیه. من و شما مسلمونیم دیگه، نیستیم؟ ایمان هم داریم، نداریم؟ اما آیا واقعا میشناسیم؟ پس میشه آدم به پدیده ایمان داشته باشه اما نشناسه اونو. بعد که ما ایمان آوردیم، حالا تلاش هم میکنیم بشناسیم. خب اینا ظرفیت بالا میخواد. دوستان، ما برای چی این کارا رو میخواییم بکنیم؟ اصلا من و شما برای چی میخواییم ظرفیت بالا پیدا کنیم؟ برای که از سطح پدیده بریم با عمق پدیده. برای چی؟ برای که ما میخواییم جز نوابق جهان هستی بشیم. روز اول هم قرار گذاشتیم میخواییم از افراد معمولی جدا بشیم، جز افراد خاص بشیم. اولین گامی که تو این مرحله ما باید برداریم اینه که باید ببینیم ما میتونیم نبوغ رو معنا بکنیم، خاص شدن رو معنا بکنیم. نگاه کنید، من به عمق جهان ایمان دارم، عمق جهان رو سعی میکنم به قدر خودم بشناسم، همه اینا رو میخوام برای اینکه آدم نابغه‌ای بشم و من گفتم همه ما میتونیم نابغه بشیم. خب تعریف شما از نبوغ چیه؟ چی میگید برای نبوغ؟ ممکنه تو ذهن شما این باشه کسی که دلیل هوشیش بالایه، کسی که تعداد سلولاش بالایه، کسی که حرکت نرونیت مغزش بالاست و و و و این نابغه است. تمام اینا یعنی نبوغ یه هدیه است دیگه، یه مائده آسمانی است، یه موهبته. توجه میکنید؟ نه، ما با این کار نداریم. آیا چنین نبوغی هست یا نه، ما به این کار نداریم. ما به نبوغ از یه جنبه دیگه نگاه میکنیم. من این جنبه رو براتون نوشتم، خواهش میکنم این برای که به شما ظرفیت بده تو عمق خیلی کمکتون میکنه. اینو یادتون باشه، نبوغ یعنی ورود به عرصه یک فعالیت سیستماتیک. یعنی نبوغ یه هدیه نیست بچه ها. اینی که مثلا خداوند یا طبیعت به فلانی دوست داشته بده به من و شما نداده، نه. نبوغ در جهان امروز یک فعالیت سیستماتیکه، یعنی یک فعالیت بسیار هوشمندانه، هدفمند، دقیق، و ما میخواییم انشالله وارد این فعالیت بشیم. اصلا به این انگیزه کنار هم جمع شدیم دیگه. این فعالیت سیستماتیک هدفش چیه؟ نبوغ، ورود به عرصه یه فعالیت سیستماتیکه که هدف اون کشف، شناخت، پرورش و همسو کردن استعدادهای درونی انسان با توانهای نهفته در طبیعت. نگاه کنید، هدف نبوغ، کشف، شناخت، اینا با هم دیگه فرق میکنه ها، معانیش، و ما آینده میرسیم که کشف با شناخت فرق میکنه. پرورش و همسو کردن استعدادهای درونی یک انسان با لایه‌های نهفته توانهای طبیعت. ادیسون این استعداد رو در درون خودش داشت که به طبیعت عمیق نگاه بکنه و احساس بکنه قطعا یک انرژی هایی در طبیعت هست، اگر هست پس میتونه انسان از اونها استفاده بکنه، بره راهش رو پیدا کنه. استعدادهای درونی خودش رو با انرژی الکتریسیته موجود در طبیعت هماهنگ کرد. بعد از شناخت، بعد از درک، بعد از پرورش، اینو با هم دیگه مچ کرد، حاصلش شد برق، حاصلش شد هواپیما، حاصلش شد فلان قضیه در علوم انسانی. حالا چون من همش علوم تجربی و طبیعی رو مثال میزنم، حاصلش شد یه گزاره فلسفی، حاصلش شد یه باور انسانی. توجه میکنید چی میگم؟ خب نبوغ ورود به عرصه یک فعالیت سیستماتیک است که هدف آن کشف، شناخت، پرورش و همسو کردن استعدادهای درونی انسان و توانهای نهفته در طبیعت. ون گوک، پیکاسو، بتهوون، اینا احساس میکردن یه استعداد درونی تو اوناست، یه توان درونی هم تو طبیعت. بشناسید، پرورش بدید، شناخت بدید، همسو بکنید، بشین بتهوون، بشین پیکاسو. توجه میکنید چی میگم؟ خب حالا دوستان، ما میخواییم بریم به عرصه نبوغ. یعنی چی؟ یعنی میخواییم بریم به بستر اجتماعی، ببخشید بستر طبیعی نبوغ. نبوغ اگه تعریفش اینه، این کجا اتفاق میفته؟ تو آسمون که اتفاق نمیفته. اینی که من تو رویاهام دنبالش بگردم که اتفاق نمیفته، تو همین پیرامون من اتفاق میفته. شما باید برای ورود به عرصه نبوغ که یک فعالیت سیستماتیکه و ما به صورت سیستماتیک در این کلاس انشاءالله میخواییم اونو طی بکنیم، اول باید تکلیفتون رو با پیرامونتون مشخص بکنیم. شما نظرتون راجع به پیرامونتون چیه؟ اینو باید مشخص کنیم. یه وقت میگید که نظر من اینه که این پیرامون خفه است، این پیرامون گرفته است، این پیرامون عذاب‌آوره. بابا ما در این سطح که نگفتیم، در سطح یک نابغه میخواییم بگیم. توجه میکنید که میگم این سطح همون رویه مسائله. من با بابام اختلاف دارم پس دنیا تیره و ساره، من با مامانم مشکل دارم، من با پیرامون، اینا که مال رویه پدیده هست. گاهی من هی میگم که یادتون بیاد ما تو عمق پدیده داریم بحث میکنیم. دوستان وقتی که با نگاه عمق پدیده پیرامونتون رو نگاه میکنید، پیرامون ما در عمق پدیده ها پر از مظاهر دینی، فلسفی، علمی، عرفانی و هنری. تو عمق پدیده ها همی خرار هست، یا دینیه، یا فلسفیه، یا عرفانیه، یا هنریه. حالا خود همینا هر کدوم هزاران شاخه دارن، ما کار نداریم. خب شما مگه نمیخواید یه فعالیت سیستماتیک شروع بکنید؟ فعالیت سیستماتیک یعنی تکلیفتون رو اول با همین چیزایی که پیرامونتونه مشخص بکنید. من با اینا چجوری میخوام کنار بیام؟ شما در درسای قبلی هم من گفتم، تو دانشکده هم میگم، چه بخوای چه نخوای، جهان تشکیل شده از این پنج تا، با تیپا و با بد آمدن و با خوش آمدن من، هیچ کدوم از اینا رو از تاریخ تمدن شما نمیتونید حذف بکنید. اینا هست. پس بیاید تکلیف خودتون رو با اینا مشخص بکنید. یه وقت میدید که من خیلی به مباحث فکری علاقه مندم، و تکلیف من اینه که من بیشتر رو مسائل فکری میخوام کار بکنم، مسائل انتزاعی فکری که میشه فلسفه. خیلی یه وقت میگید نه، من به مسائل فکری اما نه به صورت انتزاعی، به صورت کارگاهی، آزمایشگاهی، آزمون و خطا، تجربه که میشه علم. یه وقت میگید من بیشتر به مسائل حسی علاقه‌مندم، مسائل احساس، کشف و شهود و درونیات و مسائل رو میشه عرفان. یه وقت میگید ما به مسائل زیبایی و زیبایی شناسی و مسائلی که روح انسان رو تراوت میده و عمق هستی رو در زیبایی میشه هنر. توجه میکنه فرقی نمیکنه که شما کدوم یکی از اینا رو انتخاب بکنید. هر کدوم رو که انتخاب میکنید لطف کنید تکلیفتون رو با اون چارتای دیگه هم مشخص بکنید. یه وقت هست میگید که من میخوام اون چارتای دیگه سر به تنشون نباشه. یه اشتباه، یه نابغه اینجوری نمیگه. چون شما بگید سر به تن اونا نباشه، اگه واقعا نمیشد سر به تن اونا خوب خوب بود، ولی اینا هست. شما تو جامعه یه بشری بخواید کار بکنید بالاخره اینا وجود داره. اروپا هم که تشریف ببرید باز کشیش هست و ملا هست و آخون هست و نگاه های اینجوری هست و موزه هست و هنر هست و بالریست و فلسفه هست و همه چی هست. حالا ممکنه لیبلش از اینجا بالاتر باشه، ممکنه پایین‌تر باشه. آقا واتیکان میخواست یه فیلم راجع به حضرت مسیح بسازه، بهترین کارگردانای اون زمان رو دعوت کرد، بهترین متخصصای سینما رو، همه‌شون به اتفاق گفتن پازولینی بهترین کسیه که میتونه راجع به مسیح بنویسه و کارگردانی بکنه. ببین پازولینی، پازولینی اصلا یه ماتریالیسته ترجمه می‌کردم و یه ماتریالیستیه که قربونش برم یه افکار خیلی خاصی هم تو دنیای ماتریالی، یعنی یک ماتریالیست معمولی هم نیست، از آخر هم ترورش کردن، کشتنش به خاطر همون افکار قربونش برم. توجه میکنه چی میگم؟ ولی واتیکان بودجه کلانی داد و این راجع به حضرت مسیح یه فیلم ساخت. هنوز که هنوزه همه معتقدن بهترین فیلمی که راجع به حضرت مسیح ساخته، ساخته شده مال پازولینی است که اصلا ماتریالیسته. نگاه کنید، ولی مفهوم دین رو میفهمه این آقا. من دین رو ممکنه اعتقاد نداشته باشم، اما با عدم اعتقاد من که این از صحنه جهان هست نمیشه. میلیون ها سال بوده، میلیارد ها سال هم اگر جهان باقی بمونه خواهد بود. من اگر معمارم باید دین رو خوب بفهمم، من اگر هنرمندم باید دین رو خوب بفهم. فهم یک پدیده با ایمان به یک پدیده فرق میکنه. شما ممکنه یک پدیده رو خیلی خوب بفهمید ولی بهش معتقد نباشید. حداقل این امتیاز رو دارید که فهمیدید و اعتقاد ندارید. من همیشه به دوستان گفتم شما به یک پدیده مؤمن باشید چه کافر باشید فرقی نمیکنه، چون نه اونو میفهمید نه در ردتون میفهمید چی رو رد کردید، نه در قبولتون میفهمید. لذا بیدینامون اینه، بادینامون اینه، بیدینامون از این نظر فرقی نمیکنه. دوستان تو دنیای نبوغ شما هر گرایشی که انتخاب ممکنه دو تا گرایش رو انتخاب بکنید، خیلی خوب دو تا رو انتخاب بکنید، ولی تکلیف بدون با اون صدای دیگه هم بدونید. شما باید حداقل معلومات رو از اون صدای دیگه داشته باشید و اون معلومات تو سطح نه تو عمق. من همیشه میگم بابا جون اندیشه دینی با رفتار دینی فرق میکنه. رفتار دینی یعنی آتش دور آتش گشتن، تو مسجد رفتن، تو کلیسا رفتن، دعا خونه، اینا رفتار دینیه. اندیشه دینی یه چیز دیگه. ما تو عمق پدیده رفتار دینی رو کار نداریم، هر کی هم رفتاری داره به خودش مربوطه، ولی اندیشه دینی رو شما باید بشه. اصلا دین چیه؟ ما به چی میگیم دین؟ صرف نظر از این که پدیده خوبیه، پدیده بدیه، به در طول تاریخ به بشریت کمک کرده، کمک نکرده، ما کار نداریم. میخوایم ببینیم این چیه؟ پدیده عرفان چیه؟ پدیده علم چیه؟ من اصلا از علم بدم میاد، بالاتر از این نیست که، اما بدونم اینو یه انسان نابغه قشنگ میدونه، قشنگ میدونه. وقتی که انیشتن با صدای بلند میگه آقا نسبیت من نسبت به مفاهیم دینی خونساز، من نمیخوام با نسبیت یه چیزی رو ثابت یا یه چیزی رو رد بکنم، این دین رو خیلی خوب میفهمه. توجه بکنید. من همیشه به دوستان گفتم این کتاب انیشتن و شاعر رو حتما بخونید، کتابی که انیشتن با یه شاعر آلمانی 4 تا مصاحبه داره. حالا یکی دوتاش راجع به جنگ جهانی و مسائل سیاسی شاید علاقه نداشته باشه، ولی دو سه تاش واقعا اندیشه‌ایه. شما ببینید وقتی که سوالات دینی از انیشتن میشه اونجا چقدر قشنگشون دین رو میفهمه، یعنی موخ دین رو میفهمه یعنی چی. رضا میتونه بگه که دین بدون علم نابیناست، علم بدون دین شله و فلجه. من کار ندارم این اعتقاد درست به غلط اینا، ولی وقتی که کسی یه همچین چیزی رو بیان میکنه حتما این دو پدیده رو خوب میفهمه، خوب درک میکنه. و این دیگه دین اخوند و ملا و کشیش و برهمن و موبد و اینا نیست، این دین رو در یک سطح نابغه میفهمه. رضا وقتی که با کشیشه تو اون مصاحبه، یک مصاحبهش اینه که یک کشیشی هم کنار ایشونه، وقتی که سر بهشت و جهنم و اینا بحث میشه میشه میگه من اینا رو اصلا نمیفهمم، توجه میکنه میگه من اینطور مقولات رو درک نمیکنم، اما دین رو حسابی میفهم. خب به خاطر که اونا دیگه باز عرفیات دینه. شما میدونید باور به بهشت و جهنم جز عرفیات دینه، جز اندیشه دینی نیست. تعجب میکنه چون میگم باور به اینی که مثلا آیا مسیح واقعا از یک خانم باکره به دنیا اومده یا نه، این جزء تاریخ دینه. خود کلیسا یه کارایی کرد بعد از رنسانس واقعا شگفت انگیز. من در اون درس تئولوژی زمان بعضی از اینا رو اونجا توضیح دادم. خود کلیسا گفت کسی اگر بخواد مسیحی باشه فقط باید به گوهر مسیحیت اعتقاد داشته باشه، اینی که به تاریخ مسیحیت هم باید معتقد باشه نه. ممکنه اصلا کسی بگه حضرت مریم ازدواج کرده بوده ولی باز میتونه مسیحی باشه. نگاه کنید میفهمید من چی میگم. ممکنه کسی بگه اصلا مثلا داوود پیامبر یه همچین کاری کرده، موسی واقعا زده یه نفر رو کشته، مشت زد به اون کارگر مصری، توجه بکنه حالا یا اون ضعیف بود یا قوی بود، من کنه به افتاد و مرد. این تو تاریخ هست. حالا ما پدر خودمونو میخوایم در بیاریم که پیامبران معصومن و یک معصوم نمیتونه انسان رو کشه، توجه بکنه بابا جونه نه، این تاریخ دینه نه اندیشه دینی. اینو آدم نمیدونه واقعا این حرفا رو به چه زبانی بگه، اصلا لزومی نداره. باشگاه میرفت نه قوی بوده بکس مورده دیگه در دوگه، این اصلا ربطی نداره به اندیشه دینی. ولی وقتی که شما اینقدر توجه نداشته باشید، اندیشه رو با عرف دین یکی بدونید، با رفتار دینی یکی بدونید، با تاریخ دین یکی بدونید، بعد هی سر از تناقض من و شما دیگه باید این تناقضات رو بذاریم کنار. دوستان بگید این با جامعه اختلاف پیدا میکنیم فلان میشه، اون تو سطح پدیده هاست. یه 4 تا دیالوگ هم یاد بگیرید با مردم تو سطح پدیده ها برخورد بکنید، لازم نیست تو عمق من برم میگم. شما خیال میکنید واقعا من توی این مهمونی های فامیلی، البته من مهمونی فامیلی خیلی کم میرم، از هر 10 مهمونی یکی شو میرم، ولی تو همون یکی خیال میکنید من همش با باجناقام و برادر خانمام دعوا میکنم؟ نه، 4 تا دیالوگ بلدم که اونجا بدم همه هم خوششون بیاد تو سطح بدید ها، میگن تبدیلی هم این خودمونه. ولی واقعا من هیچ کدوم از باورهای اونا رو نمیفهمم، اصلا حتی نمیفهمم اینا چی میگن تا صرف نظر. ولی مهمونی ما میرم، عروسی ما میرم، توجه بوده نه بر خودم نه بر خانوادم فرق نمیگیرم. هیچ موقع نمیگم من تافته جدا بافته ایم، تافته جدا بافته ای تو کلاس. یه 4 تا دیالوگ معمولی هم یاد داشته باشه. مردم ما اینقدر خوششون میاد به 4 تا بله بله شما درست میزنید. آقا به جایی که 2 ساعت با این بنده خدا بحث بکنی که این بحث ها هیچ فایده ای هم نداره، نه اون به عمق پدیده ها میاد نه تو میری تو سطح پدیده ها، بله شما درست میفرمایید، تا میگی بال در میاره میگه آخ جاستن درست میگه، نمیگی بحث های بی خودی رو با مردم بکنید. به خدا حیف سلولای مغز آدمه که بشینه با مردم بحث بکنه. به جای بحث فکر بکنی، به جای بحث بیندیشی. من خدا میدونه یکی از ایرادای که خانومم اوائل میگرست چون متوجه نبود، میگفت مثلا دیگران اینقدر با هم صحبت میکنن بحث میکنن، تو با یک بله نخیر اینجوره اونجوره تموم میکنی جریانه. یه روزی بیش بوده من اصلا نمیتونم حرف بزنم، خود راجب چی بیام حرف بزنم؟ اونجایی که همه دارن راجب سطح پدیده ها صحبت میکنم، من راجب چی مثلا صحبت؟ تخصصی ندارم تو سطح پدیده ها، من تا این هنر رو دارم که تشنج ایجاد نکنم. تا حالا مهمونی نشده که من تشنج ایجاد بکنم. اوائل انقلاب شما نبودید هیچ کدوم، بگم یادتون میاد مردم سر مباحث سیاسی با هم دعوا میکردن، اوف خانواده ها از هم میپاشید رو مسائل سیاسی فلان. حالا خوشبختانه اونای خود رو اوف کرده کم شده چسبیدن به مسائل دینی توجه اون فلان. آخوند ما اینو میگه، آخوند به شما اونو میگه، فلان میگه، آقا یک بله درست میفرمایید تموم میشه. بیاید تو عمق پدیده ها، توجه میکنید چی میگم؟ بیاید تو عمق، ولی تو اون دین رو بفهمید، عرفان رو بفهمید، فلسفه رو بفهمید. حالا میخواید باور داشته باشید، نمیخواید نداشته باشید، حتی اگر تکلیفتون رو با اونا بدونید، یه نابغه تکلیفش رو با همه مسائل میدونه. خب خندم میگیره به لحاظ به اینه که یه روزی ممکنه هر پنجتای اینا رو مثل ماه تدریس بکنه و دانشجوهای شما نفهمن که خلاصه شما به چی ایمان دارید به چی ایمان ندارید. من در کلاس دانشگاه صد بار قدیما، حالا دیگه دانشجوها از من نمیپرسن، وقتی که میپرسیدن آقا شما به فلان پدیده ایمان دارید یا نه، میگفتن من داشته باشم یا نداشته باشم به حال تو چه فایده ای دارد؟ تو میخوای از من تقلید بکنی؟ اشتباه میکنی، برو خودت نابغه بشو. من دین دست بدم به اندازه‌ای که باید از مفاد و اندیشه دینی میتونم دفاع بکنم. توجه میکنید چی میگم؟ به خاطر که یه معلم باید حداقل باور رو به اون چیزی که میگه داشته باشه، اگه نداشته باشه اصلا نمیتونه تدریس بکنه. دقت میکنید؟ تو سبک شناسی هنری من مشکل رو داشتم. موقعی که اکسپرسیون درس میدادم همه میگفتن این در هنر طرفدار اکسپرسیونیست است. فردا میرفتم رئال میگفتن نه اشتباه کرده، این طرفدار رئال. پس فردا پارادوکسیکال میگفتن نه این عجیبی پارادوکسیکال. یه روز بهشون گفتم بچه چرا اینقدر دنبال اعتقادات من میگردید؟ من کنسترکتیویست رو به همون زیبایی درس میدم که رومانتیک رو درس میدم. ممکنه اصلا هم رومانتیک رو قبول نداشته باشم، ولی وقتی که درس میدم حسابی درس میدم، چون باید حداقل باور رو به اون داشته باشم تا بتونم اون رو درس بدم. نگاه کنید دوستان، اینو برای این گفتم، تو زبان عامیانه حد اقل باور کافیه. من باور دارم که هیچ جمع فامیلی نباید به خاطر عقاید خاص به من به هم بریزه. پس بنابراین اگر یک آخوندی هم دعوت کردن سخنرانی کرد، من عظیمی پای اون سخنرانی میشینم، بلند نمیشم برم. به خاطر چی؟ به خاطر که من به فامیلم احترام میذارم، نه به حرفای اون آقا. میفهمید من چی میگم؟ چون اون باور رو دارم که نباید جمع فامیلی رو من به هم بریزم، نباید تشنج ایجاد بکنم. یه بار تو کلاس پارسال مثال زدم، خدا روز بد نیاره برای هیچ مسلمونی، من خونه با جنابم دعوت بودم، من نمیدونستم که واقعا اینا یه آخوندی رو دعوت کردن برای سخنرانی اینا، و اتفاقا اونجا یه مبلی بود که من نشسته بودم، یه آخوند آمد هم قشنگ نشست کنار من. توجه میکنید؟ و آخوندان مراتبی داره نگاهاشون، گاهی خیلی سطحیه، گاهی خورده عمیق‌تره، گاهی باز آقا یک حرفایی میزنی، یک مسائلی میگفت که واقعا میگم ذهن آدم هنگ میکرد، چه هنگ حسابی. توجه میکنید؟ من فقط همه هم به من نگاه میکردن، چون بالاخره همه میدونن که من با این نگاه ها موافق نیستم، اینقدر سطحی فکر نمیکنم اینا. همه فامیل میخواستم اینم اصلا من چیه، من هم نشسته بودم به قدمی راحت یه معادله ریاضی تو ذهنم پر کردم، یه آقا صحبت میکرد، من داشتم اون معادله رو حل میکردم. و وقتی هم بلند شد همه بلند شدن، یا الله یا الله یا الله، منتها من یه ادار در نمیارم، اصلا نمیتونم یه ادار، واقعا من نمیتونم، من فقط بلند شدم. توجه میکنید چی میگم؟ ولی واقعا میگم اینه، من معتقدم جمع فامیل رو نباید آدم به هم بریزه. اون بنده خدا اون خرج کرده، مهمون دعوت کرده، اینا حالا ما بریم دو تا ادای روشن فکری دریاریم، پدر بنده خدا دریاریم، بابا ما اون خرج کرده، مهمون دعوت کردیم، اومدیم تو ترجمه میکنیم وقتم میشه، ولی بگم براتون من عکسشان همین جورم ها. یه وقتی من یه عروسی دعوت بودم، خواهرزاده خانم من دومات میشد،
خب من دیدم به تمام رفقای این که اومدن همه نشستن رو صندلی ها و همه به من نگاه میکردن، چون قیافه من یه خورده هم به مذهبی ها و اینها میخوره اینا، من فهمیدم اینا به خاطر من اون شادی که میخوام تو این عروسی را بندازم نمیتونم را بندازم، خیال میکنم مثلا من بعدم بیاد مخالفه.
گفتم بچه ها خیلی خوش اومدی، خیلی خوب، هر برنامه دارید داشته باشید، از نظر من هیچ مشکلی نداره، من برنامه شما رو خراب نکنم. خدا میدونه همین رو که گفتم از تو جوراب یه نفر یه نی در اومد، یعنی یه فلوت بود، نی بود در چیزی کرده تو پاچه شلوارش، ترجمه کنی شلوارش هم داده بود رو، یه کسی از تو کیفش زرد در آورد، یه کسی دست در آورد، یه کسی گیتار در آورد، ترجمه کنی دو ساعت نشون خوندن که منم نشستم واقعا اون نیم ساعت، البته من اینجا مجالس زیاد نمیشینم به رازه، خب کار دارم بیکار که نیستم، ولی اون نیم ساعت خب واقعا با این جوونا بودم، چقدر اونا احساس راحتی کردم که چقدر من راحتم، توجه میکنه چی میدم. خب حالا من مثلا عروسی اونا رو خراب بکنم که چی بشه، مثلا تا آخر عمرش رو بدبخ میگه ما یه بار دومات شدیم، اینقدر دام خرج کردیم، این این وجبی اومد اینجا نشست ساعته میکنه فاتحه عروسی ما رو خون. خب من چرا باید این کارو بکنم؟ واقعا همونجوری که اونجا نباید اون کارو بکنم، مجلس آخوند رو نباید به هم بزنم، من که دعوت نکردم، اون بعد خدا دعوت کرده. حالا اینا رو من میگم تو دنیای سخت با مردم درگیر نشید، توقف هم نکنید. حالا اگه یه عروسی رفتید باز یک ساعت نشینید دیگه، در جوگه این ساعت هم برای همینی که بفهمید دنیای مدرن چه کار میکنه کافیه دیگه، باقیهشو برید به اندیشتون برسید، به فکرتون برسید، به کارهای اساسیتون برسید، ولی نیم ساعت رو بشینید دیگه مشکل نداره، نیم ساعت دیرتر دانشمند میشه مشکلی نداره، در جوگه میکنید. اینا رو مثال میزنم برای اینی که قشنگ زندگی کنید بچه ها، نبذارید مزاحمتون بشن، نه شما مزاحم کسی بشید، اندیشه هاتون رو قشنگ پیگیری کنید، قشنگ برید جلو تو دنیای عمق. خب نگاه کنید دوستان، ما مشخص میکنیم از این پنجتا کدوم یکی به روحیه ما نزدیکتره، اونو پیداش میکنیم، دو تا نزدیکه دو تا رو پیدا میکنیم، تکلیفمون رو با اون پنجتا دیگه هم مشخص میکنیم، با معلومات با درک اونا رو میفهمیم، میبوسیمشون کنارشون میذاریم، یا میفهمیم که نه بابا اونا هم در پاره مسائل میتونن به ما کمک بکنن، میتونن به ما یاری بکنن. خیلی اگر شما این کار رو بکنید یک جایگاه مشخصی پیدا میکنید دوستان، نوابق دنیا یک جایگاه مشخص دارن، هیچ کس جای انیشتن رو نمیتونه بگیره، هیچ کس جای هایزنبرگ رو نمیتونه بگیره، هیچ موسیقیدانی جای بتهوون رو نمیتونه بگیره، ما صد تا موسیقیدان دیگه، ولی بتهوون بتهوون، موزارت موزارت، توجه میکنید چی میگم؟ شوپن شوپنه واقعا. اینا نمیشه جاشون رو گرفت، میدونید چرا؟ چون اون جایگاهش مشخصه، ولی من و شما ممکنه جایگاه ما مشخص نباشه، امروز یه جوری، فردا یه جوری، پس فردا، همین تو دنیای عمق پدیده میگم ها، بعضی ها ندیدی تو عمق پدیده هم تو سرگردون میچرخن، خب باز سفر جاست، یه جا باز دادیگه، این به معنی عدم پویایی نیست، یعنی یک محل متوقف بشو، بگو من جایگاه هم اینه، پس پدیده ها بتونن خودشون رو به تو نزدیک بکنن، هستی و طبیعت. بچه ها اینه که من میگم بعدا من مردم بگید خدا بیا مرده از این میرو، اینو به ما گفت، هستی و طبیعت نمیدونه با بعضی از ما آدم ها چه کار میکنه، بالاخره ما پیر چیر، یه وقت میاد از این بود به ما نزدیک بشه، میبینه با جامونو خالی کردیم رفتیم یه جای دیگه، او بود دیگه میخواد به ما نزدیک بشه، بابا جون من طبیعت منتظره تا شما کمک کنه تا نابغه بشید، تا سلولای مغزتون اون فعالیت لازم، ولی شما یه جایگاه مشخصی ندارید که هر روز یه جایی، مثل کسی که بیاد آدرس شما رو پیدا کنه، چون هر روز یه جایی نمیتونه شما رو پیدا کنه، ما به طبیعت مجال نمیدیم ما رو یه جا ببینه. بابا جان شما میخوای تو دنیای کامپیوتر کار کنی، میخوای تو هوش مصنوعی کار کنی، میخوای تو هنر کار کنی، میخوای تو دین کار کنی، میخوای تو فلسفه کار بکنی، یک جایگاهی برای خودت مشخص کن تا طبیعت به تو نزدیک بشه. ما گاهی طبیعت رو هم دچار سرگیجه میکنیم، یعنی نمیفهمه بالاخره با ما چه کار باید بکنیم، یه وقتی من مثال میزدم، نگاه کنید دوستان، شما اگر به من بگید میخواید شکاره بشید، من میگم باید شکار بکنید. کسی که به عنوان مثال میگم میخواد بالرین بشه، از خانوما کسی میخواد واقعا بالرین بشه، این فرم پوششش، فرم ورزشش، فرم تغذیهش، فرم درسایی که باید بخونه، مهارتهایی که باید کسب بکنه تو طبیعت مشخص. کسی که میخواد دانشمند بشه با همینجور فرمش مشخص. ما مشخص نمی کنیم میخواییم چیکار بکنیم. شما میخواید از نظر اقتصادی آدم درجه یکی بشید، حالا همش ما علمی میگیم، یه نفر میخواد میلیاردر بشه، خیلی هم به نظر من خوبه، اگه انگیزه ای هم داشته باشه که دیگه خیلی عالیه، توجه میکنید. خب یه جا بیستید تا طبیعت بدونه با شما چجوری میخواد برخورد بکنه. ما این بر میزنیم، او بر میزنیم، از این دست به اون در، تو عمق پدیده میگم، تو سطح پدیده، تصمیم به ما خداییش با هم خودمون هم مشخص نیست که میخواییم چیکار بکنیم. خب اینو باید مشخص بکنیم که بدون مسائلی که باید به ما نزدیک بشه چی جور مسائلیه. یه وقت مسائل اقتصادیه، یه وقت مسائل فرهنگیه، یه وقت مسائل فلسفیه، یه وقت مسائل تکنیکیه. خب بدون به ما نزدیک بشه، ما این مال خونه نیستیم، هی شانس میاد در خونه ما در میزنه میبینه ما نیست، تقدومه. یه جا بمونیم، یه شخصیتی تو دنیای عمق داشته باشیم تا اون بدونه بابا باید چجوری برخورد بکنه و چه کار بکنه. خیلی دوستان ممکنه بگید ما خب کجا بمونیم؟ باید یادتون بدم کجا بمونیم. میدونید هر کدوم از شما باید کجا بمونید؟ الان بهتون میگم. شما تکلیفتون رو با 5 تا واژه مشخص کنید، من میگم کجا بمونید. شما چه تعبیری از دانشمند، مخترع، اندیشمند، هنرمند، عارف، ثروتمند و دارید؟ گاهی میگید من میخوام دانشمند بشم. تعبیر شما از دانشمند چیه؟ مشخص تعبیر یعنی چی؟ من میخوام ثروتمند بشم. تعبیر شما از ثروتمند بودن چیه؟ تمام ثروتمندهای دنیا یک تعبیر ندارن واقعا. تمام تکنسیان‌های دنیا از تکنیک یک تعریف ندارن. شما تعریفتون چیه؟ من میگم یه جا بیستید. خیلی خوب، شما میگید من میخوام عارف بشم. اصلا احساس کردم پیرامون من عرفان به من جواب میده، من میخوام تو کشف و شهود و مراحل عرفانی برم جلو. خب ما که مخالف نیستیم. اول شما بگید تعبیر شما از عارف چیه؟ نگه نمیگید من میخوام هنرمند بشم. خب هنرمند بشه. تعبیر شما از هنرمند چیه؟ آیا تمام هنرمندهای دنیا تعبیرشون از هنر یه چیزه؟ نه. شما میگید من میخوام معمار موفقی بشم. تعبیر شما از معمار موفق چیه؟ شما بگید من چی میگم تا من بگم شما چه کار بکنید؟ اونایتون که با من مشاوره خصوصی داشتید همیشه گفتم اولین سوالی که من میکنم میگم شما از زندگی چی میخواید؟ کارم نگیرید که من چی میخوام، ایشون چی میخواد، ایشون چی میخواد، شما چی میخواید؟ کسی که ندونه از زندگیش چی میخواد هیچ وقت راه به جایی نمیبره. میدونید 99% عصبانیت های ما مردم به خاطر اینه که ما اصلا نمیدونیم از زندگیمون چی میخواد. من تو کلاس روانشناسی گفتم این قسمت رو برای شما تکرار میکنم. کسانی که عصبانی هم یا نمیدونن از زندگی چی میخوان، یا خودشون رو در مقابل خواسته هاشون ضعیف میدونن، یا راه رسیدن به خواسته هاشون رو نمیدونن، اینا آدم های عصبی هم هی داد میزنه، هی زرد میشکنه، کاسه میشکنه، یا اصلا نمیدونه از زندگیش چی میخواد. توجه میکنید چی میگه؟ یا نمیدونید از زندگی چی میخواد، یا خودتون رو ضعیف میدونید برای رسیدن به خواسته هاتون، یا مسیر خواسته هاتون رو بلد نیستید. این انگیزه آدم های عصبانیه. خب من و شما در عمق پدیده ها واقعا باید بدونیم چی میخوام. شما ممکنه بگید من میخوام مخترع بشم، من میخوام در مسائل صنعت، تکنیک، اینا. تعبیرتون از اختراع چیه؟ تعریفتون از مخترع چیه؟ شما میخواید هنرمند بشید، میخواید اندیشمند، اصلا من فلسفه دوست دارم میخوام، شما تعریف میتونید بکنید. خدا نکنه کسی سراغ یکی از این مفاهیم اساسی بره قبل از اینی که بتونه اونو برای خودش تعریف بکنه. آقا شما فیلسوف خول ندیدید؟ من خیلی دیدم. عارف دیوانه ندیدید؟ من دیدم. دانشمند بی عقل ندیدید؟ میگید ای بابا این که پارادوکسه، اگه دانشمند چرا بی عقله؟ دانشمند بی عقل میدونید اون کیه؟ اون کسیه که خیلی مفاهیم تو ذهنشه اما تعریفی از این مفاهیم نداره. توجه میکنید چی میگم؟ قدیبا که من مشهد بودم نمیدونم این آقا هست یا نیست، من نمیدونم، اخیراً ندیدم ایشون رو. یه آقای جوونی در مشهد بودن، ایشون دقیقاً اعداد بسیار بسیار بزرگ ریاضی رو وقتی که میگفتید ضرب کن بدون اینی که به کاغذ و قلم احتیاج داشته باشه ضرب میدن و حاصل ضرب و جوابش رو درست میدن. مثلا شما بگفتید 365 ضرب در 3866 هم فوری جواب رو میگفت و شما ماشین حساب میذاشتید اونجا میدیدید دقیق دقیق. توجه، من چندین بار ایشون رو دیدم و واقعا دقیق، ولی یه آدم منگولی بود و فقط ذهن ضرب ریاضیش قوی بود، ولی در مسائل عادی مثلا اتوبوس سوار میشد همه میفهمیدن که یه مشکل داره، تاکسی سوار میشد همه، ولی ضربش اینقدر قوی بود. گاهی من دانشمندیم که ضربم قویه ولی من دیگه دانشمند نیستم. دوستان، ما یه چیزی در دنیای علم داریم، تو دینام داریم، تو فلسفه هم داریم، آدم باید منشش مساوی اعتقاداتش باشه. من خوب حرف بزنم بد عمل بکنم شما از من قبول نمی کنی. تو رو خدا فردا دو تا خلاف از من ببینید چی میگی؟ این که باره بابا اینقدر فقط حرف میزنه. پس بیاییم تکلیفمون رو با تعاریف خودمون مشخص بکنیم. میخواید عارف بشید، متدین بشید، دانشمند بشید، هرچی میخواید بشید بشید، نبوغ میخواییم توش داشته باشید، ما مهم نبوغه، ما یه تعریف داشته باشیم. خب بعد از اینی که ما تعریف داشتیم، حالا باید یک منطق داشته باشیم. منطق عبارت هست از راه رسیدن با اون چیزی که میخواید و تعریف دونینه. نگاه کنید، یه وقت شما تعریفتون از هنرمند تعریفیه که صد قدم بدوید بهش میرسید. منطق شما باید مساوی صد قدم باشه. یه وقت تعریفتون از هنرمند تعریفیه که باید هزار قدم بدوید. این که من میگم تعریفتون رو مشخص بکنید، شما همه تون بگید ما میخوایم دانشمند بشیم، خیلی ممکنه ایشون هزار قدم با اون تعریفی که از دانشمند داره بخواد بدوه، ایشون 10,000 قدم. تعریفاتون رو مشخص بکنید. بعد این تعریفات ثابت هم نیست ها، این تعریفات بعدا میتونه تکامل پیدا کنه. شما میگید که فلانی آدم موفقیه در مسائل اقتصادی، وقتی که نگاه میکنید میبینید کارمند، یه حقوق داره، یه خونه داره، خرج زن و بچه‌شو در میاره، این یک مرتبه از توفیقه. بعد میگید فلانی موفق، 6 تا کارخونه و نمیدونم 7 تا باغ و ویلا و فلان، هر دو تا اینا موفقن در مسائل اقتصادی. تعریف او از اقتصاد اینه، باید 1,000 تا قدم بدوه. تعریف این از اقتصاد اینه 10 قدم بدوه میره. اینا مثال عادی من میزنم، تعریفاتون رو مشخص کنید. ما وقتی که تعریف رو مشخص بکنیم دارای منطق میشیم، آدم بی‌منطقی نمیشیم. ما دوستان خیال میکنیم فقط تو سطح پدیده ها ما باید منطقی باشیم. یه حرفی من میزنم، یه حرفی این که حرفت خلاف منطقه، چی داری میگی تو؟ خیلی خوب، تو سطح پدیده ها من باید منطقی باشم، چشم. تو عمق پدیده ها ما نباید منطقی باشیم. ما باید بدونیم چقدر باید بدنیم، چقدر باید راه بریم، از کدوم مسیر باید بریم. دوستان در آینده ما متوجه میشیم نوابق بعضی راه ها رو نباید برن. ما خیال میکنیم فقط باید بعضی راه ها رو بریم، بعضی راه ها رو نباید بریم. بعضی چیزها رو باید بشنویم، بعضی چیزها رو نباید بشنویم. بعضی چیزها رو باید ببینیم، بعضی چیزها رو نباید ببینیم. خب این بر اساس یه منطق تنظیم میشه. من این منطق رو 4 تا فایلش رو براتون امروز نوشتم، میگم این 4 تا فایل رو تو این هفته تمرین بکنید قوقا میکنه با شما. اولین فایل منطق شما این هستش که شما باید در دنیای عمق پدیده مکانیزم حرکت و رشد رو پیدا کنید. کسانی که میخوان ثروتمندهای فوق‌العاده بشن نمیتونن برن سوپر باز بکنن، گرچه الان همه میگن تمام شغلا خرابه فقط سوپری خوبه، چون مردم از هر چی بگذرن از شکر میشه نمیگذره، ولی سوپر هم خراب شده دیگه، اینقدر باز شده که دیگه خراب شده، چون ما ایرانی ها همین جوریم، یه چیزی که میشه حمله میکنیم همون، بعد میبینیم همون هم خراب شد. دقت میکنید چی میگم؟ دوستان با فعالیت معمولی کسی ثروتمند درجه یک نمیشه، کسی دانشمند درجه یک نمیشه، کسی عارف درجه یک نمیشه، کسی مهندس درجه یک نمیشه. شما باید از سطح پدیده بیاید تو عمق. میخواید ثروتمند بشید، میخواید متدین بشید، میخواید دانشمند بشید، میخواید عارف بشید، میخواید تکنسیان بشید، میخواید هنر، هر چیزی میخواید بشید، باید بیاید تو عمق. تو عمق ما یک مکانیزم حرکت برای رشد داریم که این مکانیزم خیلی حالت استراتژیک داره. میدونید به چه حرکت هایی میدن حرکات استراتژیک؟ حرکات هایی که خطاهاش غیر قابل بخشش. آدم های استراتژیست اینها سعی میکنن خطاهاشون رو به حد اقل 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 برسونن، چون زمان رو از دست میدن. در دنیای بورس شما ببینید وقتی که رو بورس های بزرگ دنیا رو تابلو میاد سهام کارخانه جات یا بورس طلا باشه قیمت طلا میاد، یا بورس نفت باشه قیمت، اونجا شما باید در کمتر از ثانیه بتونید تجزیه و تحلیل بکنید و جواب بدید. اینقدر زمان اونجا مهمه، دقت میکنید، چون حرکت حرکت استراتژیکیه. یه وقت من میخوام برم تو سوپر 5 قلم 6 قلم چیزی بخرم، زنبیل بردارم و بگردم و نیم ساعت هم با دوستم حرف بزنم، این میشه. ولی تو بازار بورس شما نگاه بکنید، این رو به عنوان مثال من دارم میگم، تمام اونایی که تو بازار بورس معامله میکنن اینا هیچ کدوم برای خود چه معامله نمیکنن، اونا تیز هوشان استراتژیستی هستن که در کمتر از ثانیه میتونن تصمیم بگیرن. معامله گرانی هم که با پولای مردم دارن معامله میکنن، ولی اینقدر دقیق معامله میکنن، یعنی همینی که اومد رو تابلو این میفهمه که این الان سوده یا میانه، باید بفروشه یا باید نگه داره. توجه میکنید به اینا ما میگیم انسانهای استراتژیست. تو حالا تو بعد اقتصاد شما نگاه کنید، توی این عمق پدیده بخواید استراتژیست بشید، بنا به هر فعالیت نبوغی که میخواید انجام بدید، باید مکانیزم حرکت رو تو اونجا بشناسید. با چه مکانیزمی حرکت میکنه؟ بعضی از دوستان من هنوز که هنوزه دارن مثلا روی فلان وسیله‌ای که در دبیرستان میخواستن در حرف و فن کار بکنن دارن کار میکنن، معتقدن که در آینده مثلا یک چیچیتی اختراع خواهند کرد. دوست گرامی من، از اون روز تا حالا 1000 ورژن جدیدتر از این تو دنیا اومده. جامعه امروز جامعه به شدت سریع و متحولیه. بخوای واسی و استراحتتو بکنی و هر روز رسیده یه پیچی تاب بدی، ترجمه برید هیچ جا نمیرسی. چه این پیچ تکنیک باشه، چه پیچ اندیشه باشه، هر چی که باشه، توجه میکنید چی میگم؟ من یه وقت از قول استادم آقای پروفسور مدرسی گفتم، آقای پروفسور مدرسی کسی است که سالها پیش حدوداً 40 خورده سال پیش رفتم امریکا و اونجایی که از بهترین استادا هستن، ایشون هر موقع میومدن ایران شاگردای قدیمی ایشون میرفتن دیدنشون. یه نوروزی که ایشون اومده بودن ما رفته بودیم دیدن ایشون، ایشون گفتن بلاستی من نمیدونم برگردم امریکا میتونم هنوز استاد باشم یا نه. ما تعجب کردیم، یعنی چی؟ خب شما استاد دیگه اومدید حالا برگردید و مستاف هایی دو. گفت در دانشگاه های معتبر امریکا که در دانشگاهی که ایشون هم درس میداد اساتید رو بر اساس سنشون بازنشست نمی کنن، بر اساس حرف تکراری زدن بازنشست می کنن. اگر یه استاد توی یه ترم دیگه حرف نوبی نداشته باشه، حرفای قبلی رو تکرار بکنه، میگن لطفا شما خونتون بشینید، این حقوق رو هم بگیرید، زندگیتون رو بکنید، مخ بچه های مردم رو از قافله تمدن عقب نگه ندارید. میفهمید من چی میگم؟ بعد ایشون میگفتن با این اینترنت، حالا اون زمان اولین بار بود که تازه اینترنت و اینا اینترنت و کتابخونه‌های مجازی و اینا، میگفت من اصلا نمیدونم در رشته خودم هنوز حرفی برای گفتن دارم یا نه. بعد به ما میگفت، ما حالا نسبت ایشون خیلی جوان بودیم اون زمان، ایشون میگفت بچه‌ها بدوید، اگر میخواید بدوید، جهان امروز جهان سرعته. تا تو بخوای بیای فکر کنی، بعضیا مثلا آخر دبیرستان که بودن یک انشا نوشتن، احساس کردن انشاشون خوبه، توجه میکنه چی میگم، حالا میخوام اون رو به مقاله علمی تغییرش بدن، تبدیلش بکنن، هر موقع میبینی میگی داری چه کار میکنی، میگه یادت که من یک انشا نوشته بودم، دارم اونو به مقاله علمی تبدیل. ای برو بابا جان من، دنیا هزار تا بعدش رفته، تو هنوز داری انشاتو به مقاله علمی. انیشتن میگه هر کار میخواید بکنید دیره، هر کاری میخواید بکنید دیره، پس به جنبید. میفهمید نوابق دنیا چی رو بگوکن؟ ما هنوز داریم انشای آخر دبیرستان من قلطاش نبست میکنیم، بعدا انشالله بدیم یه مجله چاپ بکنه، انشالله خدا بخواد. باید بیدردیم. پس بنابراین مکانیزم حرکت رو در عمق پدیده ها باید بدونید. ممکنه بگید ما که نمیتونیم اینقدر سریع بدونیم، چرا؟ با کلاس پیش بیاد، کارهای هفته تون اونجوری که من میگم تمرین بکنید، بعد ببینید میدوید یا نه. یه روزی از من هم جلو میزنید، وقتی یه جلو زدید، بعد من به شما افتخار میکنم. من به خلاف او استادایی هستم که اگه شاگردانشون از خودشون جلو بیافتن هرس میخورن، من افتخار میکنم، میگم فلانی شاگرد که من بود الان از من جلو افتاده، بس من استاد خوبی بودم، طوری تربیت کردم که از خودم جلو افتاده. اگر یک استاد 10 تا شاگرد فهیمتر از خودش نداشته باشه، معلوم استاد خوبی نبود. توجه میکنید چی میگم؟ خب فایل دوم، شما اول باید تو فایل اول عرض کردم مکانیزم حرکت و رشد رو تو عمق پدیده راجع به اون چیز دلخواهتون بدونید. فایل دوم اینه که مکانیزم تغییرات تو اون رو بشناسید. بچه ها مکانیزم تغییرات اندیشه دینی با مکانیزم تغییرات اندیشه علمی فرق میکنه. مکانیزم تغییرات اندیشه دینی با اندیشه های هنری فرق میکنه، با اندیشه های اقتصادی فرق میکنه، با اندیشه های سیاسی فرق میکنه. هر چیزی یه مکانیزم مخصوص به خودش داره. مگه شما نمیخواید نابغه بشید؟ چرا؟ نابغه یعنی چی؟ تعریفش رو کردید. خب شما در هر جایی که میخواید نابغه بشید، باید مکانیزم تغییرات رو باید ببینید. باید نوسانات پول برای شما معنا داشته باشید، نوسانات اندیشه برای شما معنا داشته باشه، نوسانات تکنیک باید برای شما معنا داشته باشه. نوسانات یعنی همون مکانیزم تغییرات. خود دگرگونی، تغییر، دگردیسی، اینا عوامل نبوغ دیگه، یعنی کارهایی که یه نابغه میکنه اینا. خب اینا یه مکانیزم داره، شما باید این مکانیزم ها رو یاد بگیرید. خب فایل سوم، عوامل تغییر. عوامل تغییر با مکانیزم تغییر فرق میکنه. عامل تغییر در حقیقت سویچ تغییره. شما میگید که این سویچ ماشین منه، یعنی این خودش راه میره؟ نه. شما میتونید از سویچ به عنوان وسیله نقلیه استفاده کنید؟ نه. ولی بخواید ماشین رو روشن کنید، باید با این سویچ روشن بکنید. توجه میکنید؟ تا اینو نداشته باشید نمیتونید روشن بکنید. ما مکانیزم تغییر رو که شناختیم، باید عوامل تغییر رو هم بشناسیم. چه چیزی در فلسفه کلاسیک میتونه تغییر ایجاد بکنه که من به عنوان یک فیلسوف مدرن امروز حرفی برای گفتن داشته باشم؟ چه چیزی در علم کلاسیک میتونه تغییر ایجاد بکنه؟ چه چیزی در فیزیک کلاسیک، در شیمی کلاسیک، ریاضیات کلاسیک، و هنر کلاسیک، معماری کلاسیک، موسیقی کلاسیک، چه چیزی میتونه تغییر؟ من باید کلیده رو بدونم. شما یه ماشین شیک داشته باشید، دراش خوب، کنترلش هم ندارید، چیکارش میخواید بکنید؟ در رو نمیشه شکون رفت و ماشین، باید اون کنترلر رو پیدا کنید تا بتونید بزنید در رو باز کنید. خب فایل چهارم، این فایل بسیار مهمه. بعدن که من این فایل رو بایدتون کار بکنم، رو این فایل خیلی کار میکنم و خیلی نمونه بهتون میگم. آره هر کدومتون با من جلو اومدید، که اومدید، هر کدوم نیومدید و خوابه خودتون. نگاه کنید دوستان، وقتی که انسان در سطح زیرین پدیده ها، یعنی در دنیای خاص گام برمیداره و میره جلو، باید خیلی خیلی مواظب
جهت خودش باشه. چون انسان‌های بزرگ وقتی که اشتباه می‌کنن اشتباهاتشون هم بزرگه. انیشتن یه بخشی از زندگیش رو صرف یه تئوری کرد که در بدنه اون تئوری یه جا رو اشتباه کرده بود. 20 سال تلاش کرد با اون مخی که اون داشت نرسید. بعد 20 سال فهمید کجا رو اشتباه کرده و گفت عمر خودم رو تباه کردم. چون اشتباه آدم‌های بزرگ بزرگه. یه وقت قبلی فروش در محله با اشتباه میکنه، آخرش هم مشخص میشه 20,000 تومن ضرر کرده. یه وقت انیشتن اشتباه میکنه، بعد 20 سال متوجه ایشون به دنبال تئوری پایه میگشت دیگه. تئوری که اصطلاحا در فیزیک میگن تئوری یک چیز برای همه چیز یا یک تئوری برای همه تئوری‌ها. و واقعا میتونست نزدیک بشه، اما یه جاش یه اشتباه کوچیک کرده بود. توجه میکنید که حالا کسی که انحنای زمان رو اون به دست آورده، انحنای مکان رو اون به دست آورده، فقط نسبیت که نیست مال انیشتن. توجه میکنید چه میگم؟ یه اشتباه کوچیک. مردان بزرگ و زنان بزرگ اشتباهاتشون هم بزرگه. یه وقت هست سبزی فروش سر محله اشتباه میکنه، یه وقت من یه مطلب اشتباهی رو تو کلاس تدریس میکنم، 20 نفر رو تا آخر عمرشون به اشتباه میندازم. ولی اون سبزی فروش به جای سبزی آش سبزی قرمه داده. یارو هم میره میاره میگه بابا جان عیال گفت اینا قرمه، تو به جای آش به من اینا رو دادی. همینقدر اشتباه. اونم یه معذرت خواهی میکنه، یه بسته. من شما رو آینده از کجا گیر بیارم؟ و بعد چجوری بگم که من اشتباه کردم؟ میگید برو بابا دعجبه بگه آدرام نیست قبول بکنید. از بس معلمای ما هرچی که ازشون پرسیدیم گفتن ما یاد داریم. گاهی اگه یه معلمی بگه به خدا من اینو یاد ندارم، دانشجو احساس میکنه یا خیلی شکست نفسی میکنه یا چیزه، یا الکی میگه نمیخواد جواب بده. من رفته بودم با بچه ها موزه هنرهای معاصر تهران، یک هنرمند فرانسوی یه سری کارهای بسیار درجه یکی آورده بود در هنرهای مدرن. بعضی از کارهاش واقعا من نمیفهمیدم منظورش چیه. بچه ها میگفتن اینا سبکش چیه، میگفتن به قرآن من نمیدونم، این خیلی دیگه جدیده و من نمیدونم. قال استاد خواهش میدونم خواهش میدونم. ای بابا خب نمیدونم، به خدا نمیدونم، این دیگه اینقدر جدیده که من هم نه. حالا نمیخواید بگید او یه مسئله دیگه هست. توجه میکنید بابا نمیدونید، به خدا نمیدونید. توجه میکنید چی میگه؟ پیدا تو من بکنم آینده بگم نمیدونستم اشتباه گفتم، میگه نه خواهش میکنم. حالا بخواید ما کار نکنیم، میگه اشتباه میکنم. لذا خیلی باید آدم مواظب باشه. وقتی که تو نبوغ شما گام برمیدارید، گاهی میاد از من یه سوالی بپرسید، میگم الان نمیتونم جوابتون رو بدم، چون اصلا من تو اون فاز نیستم. من کامپیوتر نیستم که شما کلیک بزنید بگم طرف آمد، باید آمد بالا. توجه بکنید دوستان، من یه بار دیگه هم گفتم من قبل از کلاسم به کسی جواب نمیدم. علتش اینه که من تمرکزم تو کلاس به هم میریزه. توجه میکنید؟ شما میایید یه سوالی از من میکنید، نمیدونم هم این سوالتون چیه، دینیه، فلسفیه، علمیه، نمیدونم چیه. میگید چرا پس حرفای معمولی میزنی قبل کلاس؟ چون برای حرفای معمولی من نمیخوام اندیشه آنچنانی بکنم. من نیم ساعت قبل از کلاس فایل اندیشم رو کلاس میبندم. بچه ها حاضر نیست اونجا میاید سوال بکنید؟ میگم نه بذارید بعد کلاس. ناراحت نشید از دست من. من مثل معلم های دیگه نیستم ضبط بکنم اینجا بیا. من کاملا به صورت منطقی تمام این مطالب رو بالا فکر میکنم، تمام میاندیشن براش یه منطق درونی میذارم. شما میاد یه سوال هنری میکنید، خب اصلا این درس هنر نیست. من باید یه فایل دیگه از اندیشم باز کنم بیام اونجا. توجه میکنید؟ بعد شما خیال میکنید من به شما بی احترامی میکنم؟ نه، من همون معلمی هم که هر موقع اومدید گفتم بیاید. قبل از کلاس من سوالی رو جواب نمیدم. توجه میکنید؟ بعد از کلاس فوق العاده خسته باشم میگم میتونم جواب بدم، اما نمیتونم از نظر انرژی دیگه نمیکشم. شما هم یه جواب مفتکی میگیرید میرید. پس یه موقعی میاد که من حال و حوصله داشته باشم قشنگ مسئلتون بپردازم. توجه میکنید؟ شما میدونید یک ساعت و نیم صحبتی که من اینجا میکنم چه انرژی از من میداره؟ من با معلم معمولی فرق میکنم، چون من تمام سلولای مغزم داره با شما گفتگو میکنه.
من یه چیز رو ضبط نکردم بیام اینجا ریویو بکنم. توجه میکنه چیز بالا که میرم میفتن. هفته پیش خانم ناظری نژاد بود به این کلاس نیست، در یه کلاس روانشناسی بود، نمیدونم چی بود، اومده بود بالا، خدا میدونه من این صندلی اینجوری بود همینطور افتاده بودم که اومد سوال بکنه، خودش گفت استاد ببخشید در رو بست و رفتید این از در بست قش کرده اینجا. توجه میکنه خب مطلب هم بسیار سنگین بود. اینا رو من دارم میگم، نگاه کنید واقعا من مواظبم اشتباه نکنم، به خاطر اینکه من مرد بزرگی نیستم، ولی شما آدمای بزرگی خواهید شد در آینده. نباید اشتباه به شما چیزی رو من یاد بدم بعدم بگم طول هفته برید تمرین کنید، روی اشتباه برید تمرین کنید. یعنی چی؟ توجه می‌کنید؟ چون خب دوستان مرتب آدم‌های نابغه جهت‌یابی می‌کنن، مثل ملوان کشتی می‌مونه. ملوان کشتی، ناخدای کشتی نمیگه دیگه ولش کن خودش داره میره دیگه ما بریم بخوابیم، این دائم سکان کشتی دست میشه. آقا به کدوم طرف داره میره؟ یه درجه یه گره این ور، یه گره اون ور، یه درجه این ور، یه درجه اون ور. میدونی یه گره دریایی یعنی چیه؟ قد مسافت ترجمه کن. آدم های نابغه بسیار جهت‌یابن، بسیار ارزیابی میکنن، بسیار مدارج و پیامدهای تغییر رو در نظر میگیرم. آقا من فردا میخوام راجع به مثلا همین وقت پنجشنبه فردا من راجع به عمق جهان هستی. خب این پیام در جامعه ای که کسی اصلا فکر نمیکنه جهان هستی عمیقه، ما میخوام راجع به عمق صحبت بکنم. این تو ذهن مخاطبای من چه تأثیری میگذاره؟ آیا این تأثیرات مثبته؟ آیا اینا منفیه؟ آیا اینا درسته؟ آیا اینا میشه نتیجه گرفت؟ آیا اینا رو با همین زبان میشه ارائه کرد یا نه زبان دیگه ای میخواد؟ اینا رو مثال دارم میزنم، خواهش میکنم به این مثالای من دقت بکنید. اگر بخواید نابغه بشید باید طبیعت مهر تصویب رو بزنید. بچه ها تا طبیعت نخواسته باشه کدی انشتن نمیشید، هرچی هم بدوید نمیشید. تا طبیعت نخواسته باشه کسی هاپکین نمیشه. این چهار تا فازی که گفتم باید خیلی دقت کنید. طبیعت ببینه شما دقتتون زیاده بهتون کمک میکنه، ولی اگر ببینه دقتتون کمه نمیده به شما. میگه چاقو رو بدیم دست ایشون میزنه شده مردم باره میکنه، چاقو رو بدیم دست کسی که بتونه میوه پوست بگیره نه که به مردم زخم وارد بکنه. لذا فایل چهارم جهت‌یابیه، ارزیابی مدارجه، پیامد تغییر رو در نظر گرفتنه. آقا ما میخوایم در معماری یه تغییر شگرف ایجاد بکنیم، پیامدش چیه؟ اینو ارزیابی کردیم. ما میخوایم در هنر یه تغییر ایجاد کنیم، ما میخوایم در فلسفه، اینو تغییرات مدارجش رو در نظر گرفتیم یا نه؟ خب کلاس امروزم طولانی شد، حسرتونم کردم، ولی اشکال نداره. تا جلسه آینده انشالله موفق باشید.